وقل رب زدنی علما.
صفحه 432. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. کسانی که تکبر می‌ورزیدند، خود رو بزرگتر می‌دیدند، به کسانی که در ضعف و ناتوانی نگه داشته شده بودند میگن آیا ما شما رو از هدایت بعد از اینکه سراغ شما اومد باز داشتیم؟ نه، شما خودتون مجرم بودید. در این قبل بیان کرد که در صحنه قیامت مردم جمع میشن. البته این مردم که جمع میشن، تصور ذهنیمون اینجوری باید باشه که همه مردم با همدیگه مخلوط نیستن، قاطی هم نیستن. هر محله جداگانه جمع میشه، هر روستا جداگانه جمع میشه، هر ملت جداگانه جمع میشه. مثلا فارسی زبانها قاطی انگلیسی زبانها نیستن. قاره آفریقایی مثلا اون آفریقایی ها قاطی مثلا اروپایی ها نیستن. هر کسی با همشهری های خودش، با اون کسانی که در دنیا هم دورش بودن، هم زبانش بودن، با هم زندگی میکردن، هر گروه از اونها جداگانه جمعن در کنار همن. و به این شکل دستهای مردم رو در نظر بگیریم، مثلا میلیاردها گروه و دسته میشه از اول دنیا تا به آخر دنیا. حالا اونی که با هم بده و بستان داشتن در دنیا، میشناختن، از هم تأثیر و تأثر میپذیرفتن، اونا جمع هستن و با همدیگه اونجا دیالوگ دارن، با همدیگه کشمکش دارن و جواب هم میدن، پاسخ هم میدن. گاهی قبل بیان فرمود که اون آدم های فروده است اعتراض میکردن به آدم های متکبر که رسانه دستشون بود، میکروفون دستشون بود، ثروتمند بودن و جامعه رو زیر سلطه خودشون گرفته بودن. میگن که اگر شما نبودید ما مؤمن بودیم در دنیا، شما باعث شدید که ما گمراه بشیم. حالا اینجا اگر سکوت بکنن اون متکبر، اونم در جلو پروردگار، که خیلی براشون سنگین تموم میشه، چون اونها مجرم و ظالم واقعی شناخته میشن و مجازات میشن، دیگه مجبورن که از خودشون دفاع بکنند. اینایی اون متکبران از خودشون دفاع میکنن. قال الذین استکبروا، استکبروا که به باب استفعال رفته، یعنی داره میگه اونایی که خودشون رو بزرگ میدیدن، یعنی واقعیت اینجور نبود که بزرگ باشن، خودشون رو بزرگ فرض میکردن تو دنیا. به خاطر چی؟ به خاطر پول، ثروت، مقام، قدرت، سیاست و جایگاهی که داشتن، فکر میکردن که ما دیگه خاص هستیم، بزرگتر هستیم. اینا تکبر میورزیدن و خودشون رو بالا حساب میکردن. اونا جواب میدن برای کسانی که للذین استضعفوا، بازم استضعفوا باب استفعال و نائب فاعل داره، به صورت مجهول هست، یعنی کسانی که در ضعف نگه داشته شده بودن، یعنی اونا حالت عادی اونقدر ضعیف نبودن، ولی اون متکبران، اون بالایی ها کاری کرده بودن که مردم بالا نیان، توده مردم رو در نقطه ضعف نگه داشته بودن، ضعف فرهنگی، ضعف سواد، ضعف علمی، ضعف قدرت، ضعف ثروت، و نمیذاشتن اونها به قدرت دست پیدا بکنن. حالا اون مردم در طیف ضعیف، حالا اونا میگن به اون مردمی که در طیف ضعیف بودن انحن صددناکم عن الهدى، این چه حرفی که دارید میزنید؟ ما مانع شما شدیم در دنیا بعد از جاءکم، بعد از این که هدایت سراغ شما آمد، ما مانع شدیم، ما نذاشتیم. بل کنتم مجرمین، خودتون مجرم بودید، به ما چه؟ یعنی فریبکارانه اون متکبران اون خطای خودشون رو گردن نمیگیرن و کل تقصیر رو گردن توده مردم بیچاره میندازن. این وقتی که انسانهای متکبر اون همه از انسانها، از مردم سوء استفاده میکنن، بعد اگر به شکستی هم منجر شدن، 100% تقصیر رو به گردن مردم میندازن. این میشه دیکتاتور، این میشه انسانهای متکبر. و در دنیا هم نشانش به همین شکله، هیچ وقت نمیگن تقصیر ما بوده، هر مشکلی پیش اومد میگه تقصیر خودتون بوده. بل کنتم مجرمین، خودتون مجرم بودید، خودتون اصلا دلتون میخواست که در مسیر گمراهی و شهوت و اینها بیایید، به ما چه؟ و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، بل مکر اللیل و النهار اذ تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا و اسر الندامت لما رأب العذاب و جعلن الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما کانوا یعملون. و اونایی که در ضعف نگه داشته شده بودن میگن به اونایی که در قدرت بودن و خودشون رو بالا حساب میکردن، نه بلکه این نیرنگ شبان روزی شما بود که به ما فرمان میدادید تا به خدا کفر ببرزیم و برای او همتاهایی قرار بدیم و پشیمانی رو در خودشون پنهان میکنند وقتی که عذاب رو ببینند. و ما هم زنجیرهایی رو در گردن کسانی که کفر ورزیدن قرار میدیم. آیا جز آنچه که انجام میدادن جزا داده میشوند؟ بار بعدی اینا دایقه بیان فرمود که جواب هم میدن، این میخواد روی اون یکی کم کنه، اونم میخواد روی این یکی رو کم بکنه، در صحنه حساب و کتاب جلو پروردگار و جلو ملائکه و سایر خلایق. دوباره اون آدمای ضعیف از خودشون دفاع میکنن و قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، پاسخ اون آدمای متکبر که رؤساشون بودن تو دنیا، قدرت‌های اون شهر و دیار بودن، اون کشور و اون منطقه بودن، پاسخ اونها میدن نه ما مجرم نبودیم، تقصیر شما بود. دلیل چی بود؟ بل مکر اللیل و النهار، این مکر شبانه روزی شما بود که روی مخ ما کار میکردید، ما رو جهت میدادید با اون رسانه‌ای که در دست داشتید، با تلویزیون، با فرهنگ، با کتاب، با کلاس، با هر چی روی ما کار میکردید و نقشه داشتید و ما رو جهت میدادید به سمت ان نکفر بالله، که به خدا کفر ببرزیم و نجعل له اندادا، برای خدا همتایان دیگر قرار بدیم. یعنی ما رو از خدا و قرآن و دین دور می کردید، ما رو به چیزهای دیگر دلخوش می کردید، چون اگر سراغ قرآن و خدا می اومدن که قرآن به عدالت دستور می داد و به ضرر طیف بزرگ جامعه بود، به ضرر ثروتمندان بود، شما کاری میکردید ما سمت خدا نریم، کفر به خدا بیاریم، از نماز و دینداری دور بشیم و شبانه روز نقشه میکشیدید، که امروزه هم دقیقا مردم دنیا توسط همین دارن مدیریت میشن. بل مکر اللیل و النهار، نقشه های شبانه روزی که در طول سال یک قدرت و یک ملتی که میخوان روی مردم سلطه داشته باشن، مردم رو به وسیله فرهنگ و رسانه رام میکنن و بر اونها مسلط میشن، کشورهای بزرگ ولی هر جور که اون قدرت حاکمه دلشون خواست اقدام بکنن، مردم همه رام هستن، هیچ اعتراضی ندارن، اونها پذیرفتن که همین کار اونها درسته و مردم رو قانع کردن. این باعث شد که ما در دنیا بیدین زندگی بکنیم. و اثر رو ندامت لما رأب العذاب، حالا دیگه خب هر حرفی که بوده به هم زدن، این به اون گفت، اون به این گفت، این جواب به اون داد و دیگه چیزی باقی نمونده. الان دیگه مشخص میشه یک گروه سلطجو، سلطگر و یک جامعه سلطپذیر، مردم بیچاره و کسانی که از خودشون هیچ فکری ندارن، فقط میخوان تقلید بکنن از اون فرهنگی که به خورد اونها داده میشه. هر دو گروه می فهمن که چه اشتباهی کردن در دنیا و بعد از اون و اثر رو ندامته، حالا دیگه پشیمونن، حسرت دارن می خورن، ولی اون پشیمونیشون رو دارن پنهان می کنن، اصلا روشون نمیشه که حالا دیگه فقط مونده گریه کنن، داد و فغان بزنن، اینم روشون نمیشه از خجالتی که دارن می کشن و از ترسی که از خدا دارن، الان اون ندامت رو مخفی کردن. وقتی که عذاب رو دیدن، الان دیگه فقط منتظرن که چه بر سرشون میشه، خودشون رو به زور نگه داشتن. و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، میفرماید ما هم غل و زنجیر قرار میدیم در گردن کسانی که کافر شدن، چه رؤسا چه مردم که تابع رؤسا بودن، هر دو گروه کافرن، اونها مردم رو به کفر میکشوندن. هر دو گروه میفرماید که ما در گردنشون غل و زنجیر قرار میدیم. بعد استدلال میاره، هل یجزون الا ما کانوا یعملون، این غل و زنجیر که در گردنشون هست آیا جز نتیجه کارهای خودشونه؟ نتیجه کارهای خودشون، چون اون متکبران که کارشون این بود در گردن مردم غل و زنجیر میزدن با قدرت هایی که در اختیار داشتن، قدرت رسانه‌ای، قدرت پول، قدرت سیاسی که در اختیار داشتن، مردم رو به غل و زنجیر کشیده بودن، مردم رو تابع منافع خودشون کرده بودن، از مردم سوء استفاده می کردن. الان به گردن خودشون غل و زنجیر انداخته میشه و مردم بیچاره هم اون غل و زنجیرها رو پذیرفته بودن. یعنی نباید انسان بپذیره، باید آدم آزاد باشه، آدم باید دنبال رو به خدا باشه که از زیر استبداد در بیاد. ولی چون غل و زنجیر رو پذیرفته بودن، این خودش جرمه، مظلوم شدن جرمه و به همین خاطر در گردن اونها هم غل و زنجیر انداخته میشه. این جزای کارهای خودشون هست که در دنیا انجام داده بودن. این آیات که وجدان انسانها رو بیدار کنه و عقل انسانها رو هوشیار کنه که نه ثروتمندان به خودشون اجازه بدن، نه اونایی که در قدرت سیاسی هستن، نه اینکه موقعیت بالایی دارن، سمت بالایی دارن، اون سمت ها موقعیت ها باشن درش بپذیرن، منتها یه وقتی به فکر این نیفتن که با ثروتشون و قدرتشون بیان مردم رو جهت بدن به جهتی غیر از جهت خدایی و مردم هم بیدار بشن که یه وقت فریب رسانه ها و فریب قدرت های خودکامه نخورن و استقلال فکری و شخصیتی خودشون رو از دست ندن، اعتماد نکنن به هر شعاری که به خورد اونها داده میشه، که امروزه جهان و کشورهای دیکتاتور جهان اینجوری دارن مدیریت میشن. جهان داره با همین استبداد داره مدیریت میشه، با قدرت های خودکامه. و این آیات میخواد که به انسانهایی که قرآن رو میشنون بیداری ببخشه. و ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، و ما در هیچ شهری هیچ بیمدهندهی نفرستادیم مگر اینکه انسانهای مرفه اون شهر گفتن ما به اون چه که شما به خاطر اون فرستاده شده اید کافریم. در صحبت میکنه از واقعیت دنیا، میفرماید اصلا همش اینجوری بوده، تمام جوامع، تمام کشورها در گذشته اینجوری بوده، تا حالا هست، تا قیامت هم ادامه خواهد داشت. میفرماید که ما در هیچ شهری نبوده، یعنی همه جا اینجوریه، چیزی عمومیه، زیرا که با هوای انسان موافقه، با خواسته های شیطان موافقه. همین خاطر انسان ها همشون این کار انجام می دادن که وقتی در یک شهری یک انذار دهنده ای می اومد که مردم رو هشدار می داد از خدا، از قیامت، از حساب و کتاب، که درست زندگی بکنن، ظلم نکنن، از مردم سوء استفاده نکنن و تمام اون شعارهایی که عدالت درش هست سر می دادن، از اون ور می‌فرماید تمام اون افراد مرفه، الا قال مترفوها، در جامعه یک طیف پایین هستن، ضعیف، طیف متوسط هستن از نظر جایگاه، از نظر مکنت مالی، و طیفی که در سطوح بالای جامعه هستن، مترفوها اون سطوح بالا، کسانی که پول دستشونه ولی با زحمت اندک اون رو به دست آوردن، و افرادی که امتیازات بزرگی دارن ولی اون امتیازات رو بدون سختی به دست آوردن، اون فرزندان رؤسا، فرزندان وزرا، فرزندان کسانی که پول دارن، قدرتمندن، اونا میشن مترفوها، انسانهای مرفه و رفاه، در رفاه پرورده شده. اونا میگن در مقابل اون کسی که داره با اونا هشدار میده، چون اون کسی که داره هشدار میده از ظلم و ناعدالتی هشدار میده، چون داره به نقد میکشه این نظام طبقاتی رو، این که یک قدرتی وجود داشته باشه و ساختار قدرت به گونه‌ای باشه که از مردم سوء استفاده بکنه و امتیازات اون جامعه رو ویژه و اختصاص به خودشون قرار بدن. به این جریانات معترض بودن، منتقد بودن و به همین خاطر انسانهای مرفه فوراً موضع می گرفتن، چون می دیدن که قدرتشون در خطره. به همین خاطر می گفتن به اونها انا به ما ارسلتم بهی کافرون، هر چه شما دارید میگید ما قبول نداریم، ما بهش کافریم. و این محض فقط یک جمله نیست که بگن ما کافریم، این یک رویه هست، یک رفتار هست که در مخالفت با جریان عدالت خواه می ایستادن، چون نمیخواستن که تغییر کنن، نمیخواستن که موقعیتشون رو از دست بدن، نمیخواستن که محدود بشن و مردم رو از دست بدن. به همین خاطر با جریانی که از سمت دین و خدا بود مخالفت میکردن و میگفتن که ما هیچ کدوم حرفاتون رو قبول نداریم و ما کافریم و با آنها مبارزه میکردن. و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین، و گفتن ما مال و فرزندان بیشتری داریم و ما اصلا عذاب نخواهیم شد. در ادامه آیه قبل، حالا فکرشون چیه؟ چرا با حق مبارزه میکردن؟ چرا مثلا از خدا و قیامت و عقوبت کارهاشون آنها نمیترسیدن؟ میفرماید آنها برای خودشون استدلال داشتن، یک استدلال ولی با یک خطا، با یک اشتباه که در فکرشون بود. میگفتن که ما که از نظر اموال، از نظر اولاد بالاتریم، یعنی جایگاه بیشتری داریم، اموال و اولاد از قوی ترین چیزهایی هست که به انسان جایگاه میده و شامل تمام چیزها میشه که آدم که به آدم جایگاه میده، مثل شهرت، مثل طرفدار داشتن، مثل قدرت، مثل سیاست، مثل رسانه، همه اینها به انسان جایگاه میده. میگه جایگاه ما بالاتره، چون که جایگاه ما بالاتره پس ما در امانیم، خدا هم به ما عذاب نمیده. یعنی این خطای منطقی داشتن که فکر میکردن هر کس بیشتر داره پیش خدا بهتره، هر کس بیشتر داره بر حقه. و یه چیز رو، یه نشانه رو حساب دلیل میکردن، یه اموال و اولاد رو جای دلیل حساب میکردن، فکر میکردن این دلیل خوبیه که خدا پس هوای اونها رو داره. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولكن اکثر الناس لا یعلمون، بگو پروردگار من روزی رو برای هر که بخواهد زیاد میکند و برای هر که بخواهد تنگ میکند، ولی بیشتر مردم نمیدانند. حالا داره اون ذهنیت اشتباهشون رو تحسین میکنه که زیاد داشتن مساوی با برحق بودن نیست. میفرماید این رزق و روزی که شما دارید خدا داره به شما میده، خدا به هر کس بخواد رزق و روزی زیاد میده، هر کس هم بخواد روزیش رو تنگ میکنه. میفرماید قل ان ربی، کار خودتون نیست، نشانه حقانیتتون نیست، پروردگار من این قسمتهای دنیا رو تقسیم کرده، این ثروتهای دنیا رو، و به هر کس بخواد میده، به هر کس بخواد نمیده، و این نشانه ارزشمندی شما نیست، نشانه برحق بودن شما نیست. ولی میفرماید ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی اکثریت مردم نمیدونن. با وجود اینکه جمله ساده ای هست که جایگاه نشانه بهتر بودن نیست، ولی همین الانش هم در همین قرن علم و دانش به صورت ناخودآگاه اکثریت مردم نتیجه گیری میکنن که در موقعیت خوب بودن یعنی بهتر بودن، و این نشانه ارزشه، نشانه برتریه، نشانه دانا بودنه. چرا؟ چون که رزق و روزی زیاده، چون که جایگاه بالایی داره. اکثریت مردم دچار خطا میشن، خطای ذهنی میشن. و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن و عمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. و دارایی ها و فرزندان شما اون چیزی نیست که شما رو به ما نزدیک و مقرب کند، مگر کسی که ایمان بیاره و کارهای شایسته انجام بده که اونها براشون پاداش چند برابر هست به خاطر کارهایی که انجام دادن و آنها در قصرهای بلند در امنیت هستند. این آیه توضیح میده که اون تفکر اشتباهه. ثروت و فرزند و جایگاه معیار ارزش انسانها نیستند. به صراحت میگه که شما چنین چیزی تصور نکنید، اینها نمیتونه شما رو به خدا نزدیک کنه. بلتی این اموال اولاد شما، جایگاه شما، اون چیزی نیست، یعنی اون موردی نیست که شما رو به ما نزدیک کنه. خدا میگه چه چیز شما رو به خدا نزدیک میکنه؟ الا من آمنه. بله، این یکی درسته، کسی که ایمان داشته باشه و کارهای شایسته انجام بده. حالا همون اموالش و اولادش باعث میشن که این شخص به نزد خدا تقرب پیدا کنه. یه انسان با اموالی که در اختیار داره و فرزندانش برای خودش آخرت رو میخره، رضای خدا رو به دست میاره، زیرا آنها رو در جهت رضای خدا و دستورات خدا به کار میبنده و میفرماد که اینها براشون پاداش چند برابره، هم پیش خدا نزدیک و مقرب میشن، هم پاداش چند برابری دارن به نسبت زحمتایی که کشیدن، به همون اندازه نیست، چند برابر پاداش نصیبشون میشه. و بعد از اون میفرماید و هم فی الغرفات آمنون، اینها در کاخهای بلند، غرفات کاخهای بلند، قصرهای خوب و مرفه، آنها در امنیت کامل به سر میبرن، برعکس چند آیه قبل که داره بیان میکنه که خیلی ها داشتن ثروت و جایگاه و طرفدار فکر میکنن که در امنیتن و از دیگران بهترن. میفرماد کسی که نماز و عبادت و خدا و قرآن اینها داشته باشه در امنیتن، امنیت واقعی. امکان داره شخص در دنیا یک رفاهی به دست بیاره، ولی امنیت واقعی نه در دنیا به دست میاره و نه بعد از این دنیا، مگر این گروهی که در آیه بیان فرمود. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، و کسانی که در برابر آیات ما میکوشن تا اون رو ناتوان و بی اثر بکنن، اونها در عذاب احضار خواهند شد. برعکس اون، حالا اومده قرآن، اومده عدالت، ولی اونایی که ثروتی در دست دارن نمیخوان جایگاهشون رو از دست بدن و خودشون رو در خطر میبینن با اجرای عدالت، با اجرای قرآن، سیاستشون رو، پست و مقامشون رو، ثروتشون رو در خطر میبینند، به همین خاطر موضع میگیرن، مقابله میکنند، نمیخوان از دست بدن برای حفظ قدرتشون. اونا میفرماد والذین یسعون فی آیاتنا، یسعون نه اینکه فقط نپذیره، بلکه کوشش میکنه، یعنی تلاش میکنه، فعالانه برخورد میکنه با آیات خدا، با قرآن، حالا به چه شکلی، به اشکال مختلف، با تمسخر کردن، با تخریب، با صرف پول، با بکارگیری دیگران علیه قرآن و دین و اسلام، با آموزش های اشتباه و به هر شکل. یک سری رفتارهایی دارن، تلاش، رفتارهای سازمان یافته برای تخریب قرآن و دین، که نمیخوان پیروز بشه قرآن و دین و در جامعه حاکم بشه، میخوان اون رو از پا در بیارن. معاجزین، میخوان که عاجزش بکنن، میخوان که بیارزشش بکنن، بیاعتبارش بکنن. میفرماد کسانی که اینجوری در حال تلاشن علیه آیات ما که اون رو ناکار کنن و از پا در بیارن، میفرماد اولئک فی العذاب محضرون، اینها بفهمن که در عذاب احضار میشن 100%. یعنی اینها اصلا امنیت ندارن و مجبورن که پیامد این کارشون رو بچشن، که امروزه هم در تمام جوامع دنیا، حتی در کشورهایی که مردم مسلمان هم زندگی میکنن، در لابلا افرادی پیدا میشن که در حال تلاش برای ناتوان کردن نماز و دین و قرآن و سایر احکام قرآن هست و به این شکل در حال تلاشن. میفرماد اینها از عذاب نمیتونن در برن و فریب آزادیشون در این مقطع دنیا نخورند. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بگو پروردگار من روزی رو برای هر کس از بندگانش که بخواد گسترش میده و برای هر کس که بخواد براش تنگ میگیره و هر چیزی که شما انفاق بکنید خدا جای اون رو پر میکنه و او هست بهترین روزی دهندگان. باز در ادامه توضیح داره میده که هیچ وقت شما نه ثروتمندان نه فقرا فریب ثروت نخورید، فریب ثروتمندان نخورید. این ثروت هیچ چی نیست که فکر شما رو مشغول کنه و فکر کنید که ثروت همه چیزه و نشانه ارزشه، نشانه برتریه. اصلا اینجوری نیست. میفرماید این رزق و روزی که هست، این خدا هست که رزق و روزی رو تقسیم میکنه. برای یه نفر در آیه 36 همین جمله رو بیان فرمود و در اونجا میخواست که تصحیح بکنه که ثروت نشانه محبت خدا نیست، نشانه برتری شخص نیست. آیه 36 اونجا بیان فرمود به صورت کلی. آیه 39 موضوعش متفاوته یه مقدار. اینجا داره صحبت میکنه که به نسبت یه شخص رزق و روزی نوسان میزنه، همیشه یک نواخت نیست. خدا به بعضی ها میده، رزق و روزی رو زیاد بهش میده و بعد همون آدم و یقدر لهو، همون آدم رزق و روزیش رو دوباره تنگ میکنه. یعنی اونایی که فقیرن نامید نشن، یه روزی وضعشون خوب میشه و این نشانه این نیست که شما فرودستید، پایین تر هستید. و اونایی که پول دارن همیشه پولدار نیستن، یه روزی هم از دستشون میره، یه روزی در تنگنا قرار میگیرن، حالا در یک زاویه دیگر از زندگی در تنگنا قرار میگیرن و این داشتن نشانه برتری اونها نیست. یعنی داره این نوسانات مادی و رزق و روزی رو بیان میکنه که به چه شکل داره میچرخه و خدا داره مدیریت میکنه. اینها میاد و میره، کم میشه و زیاد میشه و به این شکل خدا داره انجام میده و همیشه یک نواخت نیست. پس پای این مسئله نمونید، فریب ثروت دنیا نخورید. در این لابلا تشویق میکنه حالا زمانی که شما دارا هستید به دیگران ببخشید، انفاق کنید، زیرا که انسان وقتی چیزی داره میترسه که از دست بده، به همین خاطر اون رو برای خودش به تمامیتش نگه میکنه و کسی رو در اونجا شریک نمیکنه، به کسی منفعتی نمیرسونه. و این خاطر میفرماید شما هر چی که انفاق کردید خدا جبرانش میکنه براتون. یعنی قانون جبران گذاشته، خود خدا قول داده که هر اون چی که برای دیگران میدید خدا جایگزینش به شما بر میگردونه تا با حس کم شدن باعث نشه که شما به دیگران کمک نکنید. یعنی داره به انسان امید میده، شجاعت میده که هر کس بیشتر کمک کرد خدا هم بیشتر کمکش میکنه و براش جایگزین میکنه. و میفرماید و هو خیر الرازقین، الله بهترین روزی دهندگانه. یعنی به خدا اعتماد بکنید و در این که دست دیگران بگیرید کوتاهی نکنید، نترسید که خدا در روزی دادن کم نداره و مثل و مانندی مثل خدا نیست در روزی دادن، بهترین روزی دهندگانه. پس هوای شما رو خواهد داشت و شما رو تأمین خواهد کرد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.